بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في تقديم السورة على المادة في مرتبة الوجود. فقد صح أن المادة الجسمانية إنما تقوم بالفعل عند وجود السورة، وأيضا فإن السورة المادية ليست توجد مفارقة للمادة. بعد از این که ثابت شد به نظر شیخ و سایر مشائین که جسم جوهری است مرکب از دو جوهر دیگه به نام ماده و صورت، ماده و صورت نسبت به کل جسم یک نوع علیتی خواهند داشت، برای اینکه اجزاء تشکیل دهنده کلن و تا جزء نباشد کل تحقق پیدا نمی کنه. میشه گفت الکل یتوقف علی اجزایی. به این لحاظ میشه گفت که ماده که یک جزئی از جسم است علت مادی است برای پیدایش جسم، و صورت هم که جزء دیگر است اونم علت سوری است برای پیدایش جسم. هر یک از اینا نسبت به خود جسم یه نوع علیتی داره و این مقتضای هر نوع ترکیبی است. هر جا ترکیبی از دو چیز یا چند چیز باشه، هر یک از اون اجزا یه نوع علیتی نسبت به کل داره، و همین من اون علیت داخلی که میگن همین کلام در اینه که بین خود این دوتا چه نسبتی هست، یعنی ماده و صورت با هم چه رابطه‌ای دارند؟ آیا اینا هم نسبت به هم علیتی دارند یا نه این دوتا کاملا در عرض هم هستند و هیچ تقدمی برای هیچ کدام بر دیگری نیست؟ تقدم منظور تقدم رتبی و تقدم وجودی است، نه تقدم زمانی. اینها از نظر مرتبه وجود هم عرضند، متکافئند، همتا هستند یا نه یکی تقدم وجودی بر دیگری دارند، یعنی یکی از اینها توقفی بر دیگری دارند. این مسئله است که در این فصل شیخ متعرض میشه و با یک بیان طولانی این مسئله را دنبال میکنند که از انسجام کافی و نظم کافی هم برخوردار نیست این بیانش. حاصل بیان این است که اولا این دو تا مطلب رو باید توجه پیدا بکنیم که ماده بدون صورت تحقق پیدا نمی کنه، و این مطلبی بود که در فصل گذشته به تفصیل اثبات کرد. از طرف دیگه صورت جسمانی هم بدون ماده تحقق پیدا نمی کنه. گویین که این مسئله را مستقلن مورد بحث قرار ندادن، فصلی تحت این عنوان نداشتیم که صورت جسمانی هم بدون ماده تحقق پیدا نمی کنیم، ولی از متاوی کلمات به دست آمد. میشه یک استدلالی برای این مطلب از لابلای کلمات شیخ استنباط کرد که صورت جسمانی هم بدون هیولا تحقق پیدا نمی کنیم، به خاطر اینکه صورت جسمانی در خارج انفکاکی ندارد از مقدار، از حیز، از کیفیت و سایر اعراض، کما اینکه از صور نوعیه هم انفکاک ندارد. صورت جسمیه همراه است با صورت عنصری، لااقل با یکی از صور عنصری همیشه همراه است، صورت جسمی خالص ندارد. پس اگر صورت جسمیه‌ای بخواهد تنها در خارج وجود پیدا کند، باید بگیم این صورت جسمیه مقدار را پذیرفته، قبول کرده، یا صورت دیگری را پذیرفته، یا کیفیتی را پذیرفته، و حیثیت پذیرفتن و قبول توی صورت جسمانی به معنا امرون بالفعل نیست. پس معلوم میشه که این صورت جسمانی یک همراهی داره که اون است که چیزها را میپذیرد. چون همیشه صورت جسمانی توأم است با یک چیزهایی که متصف به اونها میشه و اونها را میپذیرد، و حیثیت قبول نسبت به اونها داریم و حیثیت قبول عین صورت جسمیه نیست. حیثیت صورت جسمیه حیثیت فعلیت است. پس همیشه باید یک امری که حیثیتش قبول است توأم باشه با صورت جسمیه تا این مقبولات را به اون قابل نسبت بدیم، به ذات قابلش هیولا خواهد. و هر حال این دوتا مطلب را شیخ مفروغ العنان میگیره که نه صورت جسمی از هیولا انفکاک داره و نه هیولا از صورت جسمی. به عبارت اخرى یک نوع تلازمی هست بین این دوتا. وقتی از هم جدا نمیشن عبارت اخراش اینه که دوتا به هم چسبیدن ملازم هم هستن. اون وقت سؤال میکنیم که این چگونه تلازمی است؟ به خاطر اینکه ما تلازم دو جور داریم. یک تلازم به تعبیر شیخ در ماهیات است یا به تعبیر دیگری بین مفاهیم، و یک تلازم در وجود. اما تلازمی که در ماهیات اون منحصر است از تزایف. دو تا اضافه رو وقتی ما با هم بسنجیم، دو طرف اضافه رو، البته اضافه مضافهای حقیقی و مضافهای مشهوری، این دو تا طوری هستن که ماهیتاً از هم جدا نمیشن. مثلا ابوت را با بنوت شما مقایسه کنید، مفهوم ابوت طوری است که در ذهن شما هم بدون تصور بنوت تعقب پیدا می‌کند. وقتی شما بخواد معنای پدر را تصور کنید، حتما باید در ذهنتون مفهوم پسرم را داشته باشید. پدر کسی است که پسر دارد و بالعکس. مفهوم پدر و ماهیت پدر، حالا به تعبیر شیخ، چون اونا قوم اضافات را از قبیل اعراض میدونند و اعراضم را براش ماهیت حقیقی قائل هستند، طبعا میگن که ماهیت این اضافه با ماهیت اون یکی با هم تلازم داره. اما اگر کسی اضافه را از قبیل ماهیات و از قبیل اعراض حقیقی ندونست، باید بگه بین مفاهیمش تلازم هست. اونطور که مثلا به نظر ما میرسه که اضافه از مقبولات ثانیه هست، مفاهیم اینها با هم تلازم دارن. این اختلاف مبنایی است. به هر حال هر کدومش بگیم، هر کسی روی مبنای خودش، حاصلش این است که این ماهیت یا این مفهوم در ذهن هم بدون اون مفهوم دیگه تعقل نمیشه. تعقل احد و ما بدون دیگری محال است. این اختصاص داره به اونجایی که ازاد تضایف وجود داشته باشه. این یه جور تلازمه. طبعا وقتی مفهومشون اینجور هست، در خارجم یک نحو تلازمی به تبع تلازم ماهیت و مفهومشون خواهند داشت. اما این تلازم در خارج بالعرض است. اصالتا این نوع تلازم بین ماهیات یا بین مفاهیم. یک قسم دیگه تلازم داریم در وجوده. یعنی ما میتونیم ماهیت هر کدام را یا مفهوم هر کدام از شیئین را جداگانه تصور کنیم، تعقل کنیم، بدونی که احتیاجی داشته باشه به تعقل شیء آخر. یکی را کاملا مستقل از دیگری میتونیم تعقل کنیم. پس ماهیت و مفهومشون توقف بر دیگری نداره و تلازم با مفهوم دیگری نداره. ولی در خارج هیچ وقت این موجودی که دارای این ماهیت است یا منشأ انتزاعی این مفهوم است، از اون دیگری جدا نخواهد شد. این تلازم در وجود. تلازم در وجود را بارها شیخ در جاهای مختلف بحث فرموده، در باب اضافه هم خواهد اومد. قبلا هم به این مناسبتی به این مطلب تو همین فصل‌های گذشته خوندیم که تلازم در وجود بین علت و معلول است یا بین معلول ای علت انسالس. دو چیز در وجود هنگامی با هم تلازم وجودی خواهند داشت که یا احد هما علت باشه برای دیگری، اون وقت انفکاک علت و معلول از هم دیگه نمیشه. البته اگر علت تامه شد تلازم طرفینی است، نه علت تامه از معلولش منفک میشه و نه معلول از علت تامه. اگر علت ناقص شد تلازم از یک طرفه، ملازمه هست، یعنی اگر معلول تحقق داشت اون علت ناقصش هم حتما میبایست تحقق داشته باشه، اما عکسش دیگه نیست که اگر علت ناقص تحقق داشت حتما باید معلول هم تحقق داشت. به هر حال چنین رابطه‌ای بین علت و معلول هست که در مورد علت تام و معلول تلازم طرفینی در وجود هست. ماهیت علت رو شما میتونید تصور کنید بدون اینکه اصلا توجهی به ماهیت معلول داشته باشید. فرض کنید نار و حرارت، حالا به عنوان مثال، یا فرض کنید انسان و نطق یا انسان و ذهن. شما میتونید ماهیت انسان رو تصور کنید بدون اینکه ماهیت ذهن رو تصور کنید، و بالعکس ماهیت ذهن رو میتونید تصور کنید بدون اینکه ماهیت انسان رو تصور کنید. بین مفاهیم و ماهیاتشون تلازمی نیست، اما وجودن از هم انفکاک ندارن. اگر ذهن بالقوه رو بگیریم با همه انسان ها تلازم داره، اگر ذهن بالفعل هم بخوام بگیم فقط تلازم از یه طرف هست که هر جا ذهنی هست باید انسان باشه، انسان ذهنی باشه. البته مناقشه در مثال میشه کرد، حالا شأن محققین نیست، به عنوان مثال و تقریبه به ذهن اینا رو عرض میکنم. پس تلازم حقیقی در وجود یا بین علت تام و معلول است، تلازم طرفینیش، یا بین معلول ای علت ثالثه. اگر یک علتی دو تا معلول با هم ازش صادر بشه، این دو تا معلول هم با هم تلازم خواهند داشت. برای اینکه فرض این است که موجب وجود یکی از این معلولین همون ذات علت است، اون چه به معلول دیگر هم وجود میدهد همون ذات علت است. اگر فرض کردیم احد معلولین موجود است، یعنی علتش وجود دارد. وقتی علت وجود داشت، خب علت معلولش هم باید وجود داشته باشه، اون معلول دیگر هم معلول همین علت است، پس اونم وجود خواهد داشت. پس معلول علت تامه هم با هم تلازم در وجود خواهند داشت و انفکاکی نداشت. منتها این تلازم بالعرضه، یعنی اصالتا تلازم بین هر معلولی با علتش، از اون طرف هم اون علت با اون معلول تلازم داره، نتیجتا این میشه که معلولین هم از هم انفکاک نخواهند داشت. پس تلازم در وجود ملاکش علیته، محور تلازم در وجود علیت. اگه ما علیت را برداریم، تلازم در وجود نمیتونیم اثبات کنیم، یا بین علت تام با معلولش یا بین معلول علت تام. البته ممکن است که این معلولینی که برای یک علت فرض میکنیم معلولین معل واسطه باشن. فرض کنیم الف معلول با هست، با هم معلول جیم، دالی هم هست معلول سین، سین هم معلول جیم. در اینجا معلولین ابتداءن به یک علت نمی رسن، هر کدومشون علت علاهده ای دارن، منتها اون علت ها هستن که می رسن به علت واحده ای، معلول علت واحده ای. در عالم وجود ما سلسله‌هایی از علل و معلولات داریم، ولی بالاخره همه این سلسله علل و معلولات میرسه به ذات واجب تبارک و تعالی. همه اینها از لحاظ این که میرسد به ذات واجبی که او علت تام هست نهایتاً برای همه اشیا، از اون جهت اگر دقیقاً لحاظ بکنیم تلازم خواهد بود، یعنی این نظام طوریست که اجزای وجودشون نهایتا منتهی می شود به واجب و هر کدام با علت تامه خودش موجود میشه. این علل هم هیچ کدام استقلالی از ذات واجب ندارن. بالاخره در این سلسله علل و معلولات تلازم بالعرضی بین معلولات هم وجود خواهد داشت با نظر دقیق و حساب. حالا صرف نظر از این جهت، اجمالا میتونیم در نظر بگیریم که دو تا معلول هر کدام علت خاصی داشته باشن، اما علتهاشون معلول علت ثالثه ای باشن، علت خامسه ای باشن، معلول موجود خامسی باشن. این هم یک نوع تلازم هست، چون معلول المعلوله معلولون و علت العلته علتون. این تلازمی که بین علل هست منتهی میشه بین این که معلول هاشون با هم تلازم داشته باشه. این محور تلازم در وجود. خب حالا بر این اساس ما میخوایم ماده و صورت رو با هم بسنجیم. فرض اینه که ماده و صورت تلازم دارن در خارج. آیا این تلازم از باب تلازم در ماهیاتشونه یا از باب تلازم در وجودشون؟ گفتیم تلازم در ماهیت مختص است به متضایفین، اما ماده و صورت عرض نیستند، اینا دوتا جوهرن. تضایف بین دوتا عرض، دوتا اضافه بود، اضافه عبوت و اضافه بنوت متلازم هستن. در جوهر که تضایف نیست، ماده و صورت دوتا جوهر هستند و از قبیل متضایفین نیستن. این از یه جهت. ممکنه شما بگید که درسته که ماده و صورت دو جوهرن، اما به هر حال این ماده حیثیتش حیثیت قبول و قوه و استعداده، پس امریست مستعد، و حیثیت صورت حیثیت مقبولیت و فعلیت هست، اون میشه مستعدان له. بین مستعد و مستعدان له تضایفه، بین هر فاعل و مفعول، قابل و مقبول، علت و معلول، هر جایی رو شما در نظر بگیرید یک اضافه متخالفت الاطراف وجود داره. پس مستعد و مستعد له از اون جهتی که این یکی مستعد آن است، این اضافه بینشون حاصل میشه، یکی میشه مضاف و یکی میشه مضافان الیهش و بالعکس. پس از این جهت تضایف باید بینشون باشه. پس میتونیم بگیم بین ماده و صورت از اون جهتی که ماده مستعد است و صورت مستعد له تضایف است، و همون تضایفی که از باب تلازم مفهومی و تلازم ماهوی است. پس تلازم بین این دوتا یک قسم از تلازم های ماهوی است. شیخ جواب می فرماید ولو این که ما ماده و صورت را به یک معنا مستعد و مستعدان له حساب می کنیم، اما کلام در این حیثیت مستعدیت و مستعدان لهیتش نیست، کلام در ذات ایناست. از اون جهتی که این هیولاست، یک جوهریست، و صورت هم یک جوهر دیگریست، این دوتا جوهر میخوام ببینیم چرا تلازم دارن، چرا از هم جدا نمیشن، نه عنوان مستعد و عنوان مستعدان در. بحث سر ذات این دوتاست. به عبارت دیگه شما عبوت و بنوت میفرمایید از هم جدا نمیشن، اما ذات اب و ذات ابن که با هم تلازم ندارن. ذات اب ممکنه موجود باشه بدون صفت عبوت و از ذات ابنی در کار نباشه. اگر ما به ذات اب، یعنی از اون جهت که یک انسان است، نظر بیفکنیم، با ذات ابن بینشون تضایفی نیست. وقتی او را به عنوان اب لحاظ کنیم و او را به عنوان ابن، بین این دوتا تضایف خواهد بود. در اینجا بحث ما سر عنوان مستعد و عنوان مستعد له یا عنوان قابل و عنوان مقبول نیست، بحث ما سر ذات این دوتا جوهره که این دوتا جوهر در خارج از هم جدا نمیشن. این چه نوع تلازمی است؟ به علاوه حیثیت مستعد و مستعد الله، این دو حیثیتی هستن که وقتی ما در نظر بگیریم یکی که حاصل میشه اون یکی باید اصلا از بین بره. میگیم استعداد فلان شیء است، میگیم جنین استعداد این دارد که طفل بشه، انسان بشه. خب وقتی اون مستعد له که انسانیت هست تحقق پیدا کرد که دیگه جنین نیست. این دوتا در خارج از همه انفکاک دارن، حیثیت مستعد و حیثیت مستعد له. این دوتا طوری هستن که باید یکی وقتی میاد اون یکی بره. استعداد وقتی تبدیل به فعلیت شد که دیگه استعداد موجود وجود نداره در خارج. اینجا ما اگه بین مستعد و مستعد له تضایف برقرار کنیم، این لازمش تلازم خارجی نیست، همون تلازم ذهنی است. اینجا ما داریم مثل تقدم و تأخر میمونه، مثل یک امروز و فردا تضایف دارن، چون امروز مقدم است و فردا مؤخر. بین تقدم و تأخر تضایفه، این مقدم است بر چیزی که اون چیز مؤخر است از این چیز نسبت متکرر. ولی لازمه زمان متقدم و زمان متأخر اینه که وقتی زمان متأخر آمد، زمان متقدم از بین بره، گذشته باشه. وقتی مستعد له تحقق پیدا کرد، دیگه استعداد از بین رفته، دیگه استعداد نیست. کلام ما در ماده و جوهر صورتی است که با هم ترکیب شدن و الان بالفعل با هم در وجود. البته فعلیت اصالتا مال صورته و بلعرض به ماده نسبت داده میشه، ولی به هر حال این ماده هست. اون اسم مستعد و مستعد له مال این است که یک ماده ما در خارج داشته باشیم نسبت به چیزی که وجود ندارد ولی امکان این دارد که بعداً به وجود بیان بسنجیم. مثلا هسته درخت را با میوه درختی که بناست بعداً به وجود بیان میگیم این مستعد دهان است، استعداد این دارد که اون بشه. درخت استعداد دارد که میوه بده، نه اینکه این دو تا با هم توأم باشن. بحث ما در ماده و صورتی است که با هم ترکیب شدن، نه ماده ثانیه‌ای که این جسم نسبت به صورت بعدی ماده ثانیه هست. این مستعد است برای اینکه صورت دیگری داره بهش به وجود بیاد، مستعد است که عرض دیگری داره تحقق پیدا کنه. بحث ما سر اون نیست. میخوام ماده و صورتی که الان با هم ترکیب شدن اینو به رابطش رو ببینیم چرا چه تلازمی است. به هر حال این تلازم از قبیل تضایف و تلازم دو ماهیت یا دو مفهوم نیست، این تلازم در وجوده. و گفتیم که تلازم در وجود ملاکش علیته، یا باید احد و ما علت باشه برای دیگری، یا باید معلول علت سادسه باشن. پس این ماده و صورت یا احد و ما علت هم نسبت به دیگری از این جهت تلازم دارن، و یا اینکه معلول علت سادسه هست. اما اینکه معلول علت سادسه باشن که روشنه، بالاخره هر دو اینها معلول یه علتی هستن، علت قریبشون و حسب نظر مشایین عقل فعال، عقل عاشره. و به واسطه اینکه اون علت بالا سر هر دو هست، هر دو اینها رو افاضه میکنه و اینها با هم تلازم دارن. از این جهت که معلول علت سالس هستن یه نوع تلازمی دارن، ولی علاوه بر این یه جهت دیگه یه تلازمی هم دارن، و اون این است که این دوتا مستقیما در عرض هم از علتشون صادر نمیشن، بلکه یکی یک نوع وساطتی دارد نسبت به دیگری. یعنی صورت وساطتی دارد نسبت به هیولا، و به همین جهت میگیم صورت شریکت العله هست برای وجود هیولا. و به این لحاظ است که میگیم صورت تقدم دارد بر ماده، چون علیت. ما علاوه بر این که میخوام بگیم ماده و صورت معلول علت ثالثه هستن، میخوام بگیم خودشون هم با هم یه نوع علیتی دارن. صورت علیت داره برای ماده و به این لحاظ تقدم دارد بر ماده. عنوان این فصل هم همین مسئله است، تقدم مرتبه وجود صورت بر ماده. حالا بیان شیخ خیلی این برمور میزنه، تکرار میکنه، برمیتذر. این رو دیگه در تطبیقش مناسب خواهید فرمود. فصل چهارم در تقدیم صورت بر ماده در مرتبه وجود. اگه تقدیم را مصدر فعل مجهول بگیریم اینجور میشه، در مقدم بودن صورت بر ماده از لحاظ مرتبه وجودی. اگه تقدم بود که دیگه راحت تر بود. فقط صح ان الماده الجسمانیه انما تقوم بالفعل عند وجود الصوره. فصل گذشته نتیجهش این شد که ماده جسمانی که همون هیولا باشه، قوام بالفعلش به وجود صورت است. وقتی بالفعل قوام خواهد یافت، تقوام خواهد یافت که صورت جسمانی موجود باشد. یعنی ماده بدون صورتش وقت تحقق پیدا نمی کن. این یه مسئله. از طرف دیگه صورت هم بدون ماده تحقق پیدا نمی کنه. و ایضا فإن الصورة المادية ليست توجد مفارقة للمادة، صورت هم جدای از ماده پیدا نمیشه. یعنی اینا با هم تلازم داره، نه این از اون جدا میشه نه اون از این جدا میشه. اما این دومیش عرض کردم مستقلا شیخ مطرح نکرده، از لابلای حرفاش باید دلیلی برای این مطلب به دست آورد که اشاره کردم. مرحوم صدر المتعلقین هم این بیان مفصلی در این زمینه داره، مراجعه بفرمایید. خب حالا که این دوتا از هم جدا نمیشند، ببینیم این تلازمشون چه نوع تلازمی است. فلا یخلو اما ان تکون بینهما علاقت المضاف، یا رابطه اینها رابطه تضایف است که از هم جدا نمیشند، یعنی تلازم به حسب ماهیت و مفهوم. اگر اینجور باشه فلا تعقل ماهیت و کل واحد منهما الا مقولتن بالقیاس الالآخر، ماهیت هیچ کدام بدون اینکه قیاس شود به دیگری اصلا در ذهن تقوام پیدا نمی کنه و حاصل نمیشه. احتمال میدم این مقولتن یک نسخه دیگه هم داشته باشه، الان یادم نیست که نسخه دیگه هم داره یا نه. به هر حال احتمال دارم معقولتن باشه نسخه دیگه. بس هم صحیحش هم هیچ کدام از اینها تعقل نمی شود مگر اینکه با دیگری تعقل شود و بالقیاس به دیگری تعقل شود. این در بین متضایفات، مثل اینکه مفهوم ابن بدون مفهوم اب تحقق پیدا نمی کنه. حالا ببینیم ماده و صورت اینجوره، تلازمشون مثل تلازم مفهومی و ماهوی است یا نه. ولیسه کذالک، ماده و صورت اینجور تلازمی ندارن. فإنا نعقل كثيرا من الصور الجسمانيه و نحتاج الى تكلف شديد حتى نثبت له ان لها ماده. ما بسیاری از صور جسمانی را درک میکنیم، با زحمت باید اثبات بکنیم که مادهی دارند. اگر اصلا صورت بدون ماده تعقل نمیشد، ما احتیاج به این همه زحمت برای اثبات وجود ماده نداشتیم. پس معلوم میشه ماده را ما صورت را تعقل کردیم و پذیرفتیم که وجود هم دارد، در هنوز شک داریم که آیا مادهی دارد یا ندارد. حالا اگر یقین به خلافش نداشته باشه. و کذالک از اون طرف ماده هم همینطور، و کذالک حاضر ماده نقل و حل جوهر المستعد، اونو به عنوان یک جوهری که دارای استعداد و قبول هست تصور میکنیم. اما صرف این موجب این نمیشه که علم داشته باشیم که اون مستعدله هم حتما تحقق دارد. در اینجا یک چیز بالفعلی هم درش هست، درست برهان اقامه میشه و به آسونی میشه اثبات کرد که صرف قوه به تنهایی تحقق پیدا نمیکنه. ما در فصل گذشته اینو اثبات کردیم، ولی این با برهان بود. اگر طوری بود که ماهیت هر کدوم بدون دیگری تعقل نمی‌داشت، ضروری بود، احتیاج به برهان نداشت. ولا نعلم گاهی ما جوهر ماده رو تعقل می‌کنیم و نمی‌دانیم که ما تستعد له، این شد مستعد، مستعد لهش یجب ان یکون فیه منه شیء بالفعل، آیا لازم است که در این جوهر مادی از آن مستعد له چیزی بالفعل وجود داشته باشد؟ نمیدانیم الا به بحث و نظر، باید با بحث و استدلال را اثبات کنیم که حتما باید در این جوهر مستعد یک چیزی از اون مستعد له ها بالفعل وجود داشته باشد. بله، اگر عنوان مستعد و مستعد الله را در نظر بگیریم، این بینش اضافه هست، ولی به محل بحث ما این عنوان نیست. نه، هی من حیث و هی مستعدتون، هیولا از اون جهتی که عنوان مستعد را دارد مضافتون الى مستعدن له، نسبت به مستعدن له یک تضایفی را خواهد داشت. همون اضافهی که بین هر فاعل و مفعول، قابل و مقبول وجود داره، علت و معلول، این هم همینطوره. و بین هما علاقت الاضافه، بین این دوتا عنوان رابطه اضافه هست، ولی بحل ما در این عنوان نیست. لیکن کلامنا فی مقایست ما بین ذاته ما، میخوام ببینیم ذات مستعد صرف نظر از عنوان استعدادش، با ذات مستعد الله صرف نظر از عنوانش، این دوتا با هم چه تلازمی دارن. دون ما یعرض لهما من اضافتن او یلزمهما، خواه این اضافه یک عرضی باشد، عرض مفارق یا عرض لازم، هر کدوم باشه ما بحثمون سر این عرضش نیست، خود ذات اینا رو میخوام با هم مقایسه کنیم. وقد عرفت کیف هازا، اینو قبلا در باب قاطع قریاز اونجا مطرح کردیم که خود اضافات با هم تلازم داشتن معناش این نیست که ذات مضاف هم، یعنی مضاف مشهوری هم، صرف نظر از اضافه اون هم با هم تضایف داشته باشه. و ایضا یه نکته دیگه، این مستعد و مستعد الله در واقع همین عنوان مجازیش هم، این عنوان مضاف مشهوریش هم که به ذات نسبت داده میشه، نسبت به یک موجود بالفعلی است که الان هست با موجودی که براست بعدن بیاد. اما بحث ما درباره حیولا و صورتی است که الان ترکیب شدن، نه نسبت به یک صورتی که بعدن بخواد بیاد. و ایضا فإن کلامنا فی الحال بین الماده و بین الصوره من حیث هی موجودتون و الاستعداد لا یوجب علاقتا مع شیء هو موجود لا محاله. استعداد معناش این نیست که باید ما چیزی را با چیز دیگری که موجود است بسنجیم، بلکه میسنجیم با چیزی که میتونه به درش به وجود بیاد، و وقتی اون اومد دیگه استعداد از بین میره. و این کانه یه جوز زالک، گرچه ممکن است به یک معنا بگیم حیولا هم استعداد ما چیز را صورت را داره، ولی در جای دیگه خود استعداد این اتفاقی است در اینجا که این حیولا این ذات استعداد است و صورت را پذیرفته. اقتضای مفهوم استعداد و رابطه بین مستعد و مستعد الله این نیست که با هم باشن، بلکه اگر عکسش بگیم اولاست، بگیم مستعد الله وقتی تحقق پیدا میکنه استعداد را از این بره. اینا میشه و امکان یجوز ذالک رو میشه دنباله این مطلب گرفت، میتونیم هم این و امکانه رو بگیم اول مطلب واقع استیناف. بگیم حالا که اضافه ماهوی نبود، اگر اضافه تلازم دیگری وجود داشته باشد و جایز باشد، یکی از شقوق آینده خواهد بود. فلا یخلو اما ان تکون العلاقت بینهما علاقتا ما بین، علاقتا ما بین العلت و المعلول، یا علاقت ما بین العلت و المعلول. این تلازمی که بین ماده و صورت هست، این یا تلازمی است که بین علت و معلول وجود دارد، و اما ان تکون العلاقت بینهما علاقت امرین متکافئی الوجود لیس احدهما علتا ولا معلولا للآخر. یا باید فرض کنیم که بین این دوتا علیت و معلولیتی هست، از این جهت تلازم در وجود دارند نه در مفهوم و ماهیت، و یا فرض میکنیم که نه، اینها در این حالی که تلازم دارند و از هم انفکاک پیدا میکنند متکافئ الوجودند و در عرض هم هستند، تقدم و تأخری بینشون نیست، نه هیچ کدام علتند و نه هیچ کدام معلول، و در این حال لا یوجد احدهما الا و الاخر یوجد، از همدیگه جدا نمیشن ولی رابطه علیتی هم ندارن. و کل شیء عین لیس احدهما، حالا اینجا یه خود حاشیه میرشه، میگه اگه ما دو چیزی داشته باشیم که بینشون علیت و معلولیت نباشه و در این حال تلازم هم داشته باشن، باید بگیم وجود این دوتا معیت دارند، احدهما یوجد مع الاخر لا بالآخر، وجودش به سبب وجود دیگری نیست، معیت دارن تنها. و این حرف در رفعش هم میاد، در عدمش هم میاد. اگر علیت تام باشد بین شیء و معلولی، به وجود علت معلول وجود میاد، با رفعش هم معلول مرتفع میشود، ارتفاعی که مستند است به رفع علت. اما اگر دو چیز با هم تلازم داشته باشن، در علیت بینشون نباشه، وجود دارن با هم اما نه به سبب یکی، وقتی هم مرتفع میشن با هم مرتفع میشن اما نه به سبب ارتفاع دیگری، بعد یرتفع و احل هما مع ارتفاع الاخر، هم وجودش معیت داره با هم، هم ارتفاعش و عدمش معیت دارن با هم، اما سببیت دیگه بینشون نیست. به این دوتا با هم فرق داره. کل شیئین لیس احدهما الا للآخر بلا معلولا لها له ثم بینهما هذه العلاقه، در این حالی که علیت و معلولیت ندارند، تلازم در وجود داشته باشند، فلا یجوز ان یکون رفع احدهما الا لرفع الآخر، همونطور که وجودش علت برای وجود دیگری نیست، رفعش هم علت برای رفع دیگری نخواهد بود. وجودشون معیت دارد، رفعشون هم معیت خواهد داشت. بل یکون امرن معه، صرفا مقارنت هست، معیت هست، اعنی یکون رفعا لا یخلو ان یکون مع رفعا، وقتی یکیش مرتفع میشه بیش از این نیست که معیت دارد با رفع دیگری، لا رفعا موجب رفعا، نه اینکه وقتی یکی رفع میشه ایجاب میکند رفع دیگری را، یعنی همونطور که بین وجودشون علیت نیست، بین عدمهاشون هم علیتی نیست. و امکان ولا بود، یعنی اگر طوریست که حتما وقتی یکی رفع میشه دیگری هم رفع میشه، نهایتا معیت دارن رفعشون. این و امکان ولا بود یعنی در صورت ملازمه ای که نیست. حالا اگر طوری هست که حتما باید بگیم وقتی یکی رفع شد دیگری هم رفع میشه، باید بگیم این دوتا رفعی هستن معان متقارنان، نه اینکه احدهما علت رفع دیگه. وقت عرفت الفرق بین الوجهین، این که دو چیه با هم معیت داشته باشن ولی یکیش با اونجایی که یکی علیت داشته باشه، این دوتا با هم خیلی فرق دارن. فرقش ها بارها گفتیم، همینجا هم یه توضیح میاد، بعدها هم خواهد من. فقد عرفت الفرق بین الوجهین، فقد عرفت ان الشیء الذی رفعه علت لرفع شیء آخر فهو علته، اگر یک جایی دیدیم رفعی علت رفع دیگری است، وجودش علت وجود دیگری خواهد بود. فقد بان هذا لك قبل فی مواضع علی التفصیل و سیزداد و ایزاهن فی خلال ما نفهمه یا نفهمه، همه نسخه‌هایی که من دیدم خلل نوشته ولی ظاهراً غلطه، فی خلال باید باشه، در بین مطالبی که برای شما تفهیم خواهیم کرد یا متواضعاً بگیم بعداً خواهیم فهمید، در خلال این مطالب روشن خواهد شد که بیش از این روشن خواهد شد که اگر یک رفعی علت باشد برای رفع دیگری، وجودش هم علت خواهد بود برای وجودمون. و اما الان، حالا صرف نظر از مطالب گذشته و آینده، چیزی که حالا اینجا میخوام بگیم اینه، فقط علم تهاهنا انه فرقون بین این یقال فی شی، درباره یه چیزی بگیم ان رفعه علتون لرفع شی این، و بین این یقال لابد ان یکون مع رفعه رفع شی این، اگر گفتیم لابد ان یکون مع رفعه رفع شی این، این بیش از این نمیرساند که این رفع ها با هم تقارن دارن، اما نمیرسونه که یکی علت است برای دیگری، به خلاف این که بگیم رفع احدهما مستند به رفع دیگری است، متوقف بر رفع دیگری است، یکی میشه علت یکی میشه معلول. فان کان لیس رفع احد هذین الشیئین المذکورین علتا لرفع الاخر، اگر یکی از این دو تا رفع علت نبود، بل لابد من ان یکون مع رفعه ارتفاع الاخر، و از اون قبیل بود که دو تا رفع ها معیت دارند، فلا یخلو اما ان یکون رفع المرفوع منهما یوجب رفع شیء ثالث غیرهما، اون جایی که دوتا رفع با هم، دوتا عدم با هم معیت دارن، گاهی هست که این دو شیئی که با هم معیت دارن وقتی مرتفع شدن، ارتفاع اینها علت میشه برای ارتفاع شیء ثالثی. در ما نحن فی، ماده و صورت اگر نباشن جسم هم نخواهد بود. ارتفاع این دو شیئی که معیت دارن موجب میشه که شیء ثالثی هم مرتفع شود. و گاهی ممکن است ارتفاع این دوتا معلول شیء ثالثی باشن، یعنی این دوتا که نیستن مال این است که مستند است به عدم شیء سومی. دوتا فرضه، یه فرض اینه که عدم مقارن این دوتا با هم دیگه علت شود برای عدم شیء سومی. یه فرض هم این است که بگیم عدم این دوتا که مقارن هم هست معلول عدم شیء ثالثی. هر دو اینا اینجا مصداق داره. گفتیم ما دو صورت وقتی نباشن این از ارتفاع این دوتا علت هست برای ارتفاع جسم که شیء ثالثی فرض اینه که جسم جوهر ثالثی. یا وقتی این دوتا نبودند عدم اینها معلول شیء ثالثی است، یعنی اون علتی که ایجاب کرده بوده وجود این دوتا را با هم دیگه اون نیست که این دوتا هم نیستن، ولو اینکه این دوتا بینشون علیت و معلولیتی نباشد. ولی این فرض ها هیچ دخالتی در اثبات این برهان نداره، یه مقدمه چینی هایی و چون فرض های منطقی تقسیم حاصلی هم بین اثبات و نفی نیست. حالا شیئین ارتفاعشون علت شود برای ارتفاعش شیء ثالثی یا ارتفاعشون معلول شیء ثالثی باشد، این حصر منطقی نیست که بگیم یا این است یا اون است. فرض های تصور میشه. عرض میکنم این مطالب اینجا شیخ به اصطلاح معروف بعضی بزرگان میفرمودن نیست که قلیونشون نکشیده بودن، شیخ خیلی سرحال نبودن، اینا رو منظم ننوشتن، خیلی میرن مینویسن میفرمان باز بر میگردن مطلبی تکرار میکنن. فلا یخلو اما ان یکون رفع المرفوع منهما یوجب رفع شیء ثالث غیرهما او یجب ان رفع شیء ثالثهما. یک وقت معلول ارتفاع شیء ثالثی، ارتفاع این دوتا یجب ان رفع شیء ثالثه، یعنی از ناحیه رفع شیء ثالثی این دوتا مرفوع شدن، یعنی عدم این دوتا مستند است به علت دیگری. یجب ان رفع شیء ثالث حتی انه لولا رفع آن یا لولا رفع، البته اینجا اعرابش هم گذاشته لولا رفع آن، اگر رفع اون شیء ثالث نبود عرض لذالک است. نه مگر لولا رفع اون درسته، لولا رفع اون عرض لذالک الثالث، عرض صفت برای رفع اونه. اگر رفعی عارض اون شیء ثالث نشده بود لم یمکن رفع هازا، رفع این هم ممکن نبود، چون فرض کردیم که این معلول اونه. فإن لم یمکن بل کان لیس یرتفع هازا الا مع ذلک و ذالک الا مع هذا من غیر سبب ثالث. اگر اینجور نبود، فرضی که اینجا عرض کردیم چی بود؟ این بود که معلول شیء ثالثی باشد. حالا اگر اینجور نبود، یعنی رفع این ملازم است با رفع اون، هر دو معیت دارن، اگر این مرتفع شود اون یکی هم خواهد شد. لا یکون رفع هذا الا مع رفع ذالک و بالعکس، اما علیتی هم ندارن نسبت به شیء ثالثی یا معلولیت نسبت به شیء ثالثی ندارن. فإن لم يمكن بل فرض اینجوری بود که کان لیس یرتفع هازا الا مع ذلك و ذلك الا مع هازا من غیر سبب ثالثه. این تلازم بین رفعین بود، نمیشد مرتفع شود این مگر با اون دیگری، اون دیگری هم مرتفع نمیشد مگر با این یکی. یعنی با فرض این که بین عدم و ارتفاع رفعین تلازم هست، اما با فرض صادق این فرق داشت که اونجا این ارتفاعین معلول رفع ثالثی بود، در این فرض من غیر سبب سالسه، سبب سالسی در کار نیست که این ارتفاع شیئین مستند به اون سبب سالس باشد. غیر طبیعت هما، طبیعت خود همین ها اقتضا کرده که اینا با هم باشه. فطبیعت کل واحد من هما متعلقتون فی الوجود بالفعل بالآخر. اگر فرض کردیم که دو شیء ارتفاعشون متلازمند، یعنی هر وقت این یکی از بین میره اون یکی هم از بین میره، از هم جدا نمیشن، ولی هیچ علتی موجب رفع این دوتا نمیشه، چیزی نیست، شیء سومی نیست که رفع اون موجب ارتفاع این شیء عین متلازمه شده باشد. پس چی موجب این میشه که این دوتا از هم انفکاک نداشته باشند و وقتی یکی مرتفع شد دیگری هم مرتفع باشه؟ باید همین طبیعت خودشون اقتضا کنند، یعنی تلازم بین ماهیتین باشد. و حالا که فرض کردیم که تلازم بین ماهیتین نیست، پس این فرض در این مورد باطله. فطبیعت اگر سبب ثالثی در کار نبود، یعنی ارتفاع متلازمین معلول ارتفاع شیء ثالثی نبود که علت اونها باشه غیر از طبیعت خودشون، فطبیعت کل واحد منهما متعلقه فی الوجود بالفعل بالآخر، یعنی وجود بالفعل هر طبیعتی متعلق است به دیگری. فاما ان یکون ذلک لماهیتهما، اگر منظور از این که میگیم طبیعت این متعلق است به دیگری، یعنی ماهیت این متعلق به دیگریه که همون میشه فرض تزایف، فتکون مضافتن و قد بان انها لیسن مضافه، لازمش اینه که بین ماده و صورت تزایف باشه، و حالون که از اول فصل ابطال کردیم این فرض را که بین اونها تزایفی نیست، پس ناچار باید بگیم وجود احدهما تعلق دارد به وجود دیگری. خب حالا این دوتا وجود که با هم تعلق دارند، این چگونه وجودهایی هستند؟ یا باید بگیم یکیش واجب الوجوده یکیش ممکن الوجود، یا باید بگیم هر دو ممکن الوجودند. برای اینکه اگر هر دو فرض کنیم واجب الوجود باشند، واجب الوجودها که بینشون علیت و معلولیتی نیست، تلازمی نیست. قبلا در بحث واجب الوجود گفتیم که بین دو تا واجب الوجود تلازمه در وجود نیست، تکافؤ میشه فرض کرد، یعنی در عرض همن، اما تلازم بینشون نیست. اینجا میبینیم تلازمه بینشون، پس ماده و صورت که دو تا واجب الوجود نیستن که بینشون تکافؤ باشه. اگر دو تا واجب الوجود بودن نباید تلازم داشته باشن، حالا که میبینیم تلازم دارن، پس باید یا یکیشون واجب الوجود باشه یکیشون ممکن الوجود، یا هر دو ممکن الوجود باشه. خب پیداست هیچ کدوم از اینا واجب الوجود هم نیست، برای اینکه هر دو اینها معلول هستن، محتاج هستن، هر دو جسمانی هستن، هم فرض مثلا در ممکن الوجوده. پس ناچار دو تا ممکن الوجودی هستن که متلازمه، وقتی ممکن الوجود شدن بالاخره باید علتشون برسه به واجب الوجود. پس باز برمیگرده به این که اینا معلول علت ثالثه هستن، پس تقارنشون و تلازمشون منشأش باز برمیگرده به علیت، چون معلول علت ثالثه هستن تلازم خواهند داشت. و بین ان مثل هذا لا یکون واجب الوجود فیکون فی ماهیتی ممکن الوجود لکنه یسیر به غیری واجب الوجود، باید واجب الوجود بالغیر باشن. فلا یجوز ان البته تعین یسیر واجب الوجود به ذالک الاخر. خب میتونیم بگیم هر یک از اینها وجوب وجودشون رو از دیگری میگیرن، وجوب بلغیر میشن، دو لازم میگن. فقط بیان ناد فیجب ان یسیر واجب الوجود هوه و صاحبه معهو فی آخر الامر، باید بگیم که به وجوب رسیدن این دوتا وجوب بلغیرشون معیت دارن، نه اینکه احدهما بلغیر واجب وجوب وجود پیدا میکنه. این دوتایی که با هم وجوب وجود پیدا میکنند از ناحیه غیری، اون غیر نهایتا باید برسه به یک امر واحد واجب الوجودی. اذا ارتقینا الالعلل، وقتی همینطور سلسله علل بالا رفت، باید بگیم که این دوتا وجوب وجود پیدا می کنند به شیء ثالث، این به شیء ثالث متعلق است به یسیره. یسیر این دوتا واجب الوجود به سبب شیء ثالث و یکون ذلک الشیء الثالث من حیث و علت بالفعل وجوب وجودهما. عبارت های شما هم همینطوره و یکون و ذالک اشیء الثالث. بله به نظرم همینجاست که محشین گفتن اینجا رو دو جور میشه خوند، یکی کانه رو تامه بگیریم یکی کانه ناقصه. دقیقا یادم نیست ولی همچی چیزی به ذهنم یاد که یه همچی چیزی رو محشین گفتن که عبارت خیلی سلیس نیست. اون شیء ثالثی که باید اینا بهش برسند باید بگیم که اون شی یک واجب الوجودیست، یکون و ذالک یعنی اون واجب الوجود شیء ثالث هست اگر کانه تامه ناقصه باشه. اگر تامه باشه که یعنی یکون و ذالک شیء ثالث، باید شیء ثالثی در اینجا وجود داشته باشد تا این دوتا به واسطه او به وجوب وجود برسند، وجوب بالغیر پیدا کنند. خبر اون وقت باید زمیر داشته باشه که برگرده به اسم، اینجوری نیست. لا یس و رفع و احدهما هست، مبتدا مفرد خبر میشه لا یس و رفع و احدهما، ظاهرا جور در نمیاد. بله شاید بشه اینجور معنا کرد. حالا اجازه بدید ببینیم. یکون و ذالک شیء ثالث من حیث و وقت، حالا این یه تعبیر معترضه ایست، بگیم اینجور بشه باید یکون و ذالک شیء ثالث لا یصح رفع و احد و شیئین الاخرین الا برفعه، که این ضمیر خبر اینجوری باشه. بله ظاهرا اینجور میشه بگن، شاید همین صحیح باشه. به هر حال اون شیء ثالث علتی است که ارتفاع اینا مستند به ارتفاع اوست. فیکون هازانه انما یرتفعانه به رفع سبب ثالثه. پس فرض برمیگرده به این که ارتفاع این شیئین معلول ارتفاع شیء ثالثی است و این خلاف فرضی بود که کردیم. فرض کرده بودیم در اون جایی باشه که ارتفاع اینها معلول ارتفاع ثالثی نباشد. فقط قلنا لیس کذلک، یعنی فرض ما در محل بحث فعلا این نبود، هازا خلفون فقط بطل هازا و بقی الحق و احد القسمین الاخرین. این فرض هایی که کردیم هیچ کدوم صحیح نبود، یعنی اینجوری، بلکه باید بگیم قائل بشیم به یکی از دو قسم دیگه، یا باید بگیم که هر دو اینها علت هم برای شیء ثالثی، یا باید بگیم که معلولن از شیء ثالثی. فا این کان رفعهما به سبب رفع شیء ثالثین حتی یکونهما معلولا، اگر ارتفاع اینها معلول ارتفاع شیء ثالثی باشد به این معنا که اینها معلولند و او علت هست برای اینها، فلننظر کیفه یمکنو ان تکون ذات و کل واحد منهما تتعلق به مقارنت ذات الاخر. خب بین اون علت و هر یک از اینها از جهتی که معلولش تلازم هست، اما خود این دوتا چرا تلازم دارن؟ ببینیم این تلازمی که بین این دوتا معلولین است از چه جهته. فانه لا یخلو اما ان یکون کل واحد منهما یجب وجوده من العله به وساطت صاحبه. یه فرض این است که بگیم هر یک از اینها واسطه است در صدور دیگری، یعنی ماده و صورت که معلول عقل فعال هستند، ماده واسطه است برای صدور صورت از عقل فعال، صورت هم واسطه است برای صدور ماده از عقل فعال. این که فرض غلطی است، برای اینکه دو لازم میاد. فانه لا یخلو اما ان یکون کل واحد منهما یجب وجوده من العله، یعنی وجوب وجودی که از ناحیه علت پیدا میکنند به وساطت صاحبی، به وساطت خبره، خبر یکونو، این وجوب وجود معلولی را از ناحیه دیگری دریافت میکنند با وساطت دیگری. فیکون و کل واحد من هما هو العلت القریب لوجوب وجود صاحبهی. پس علت قریب برای وجوب وجود ماده صورت است، علت قریب برای وجوب وجود صورت ماده است، دو لازم و هذا محال. پس اینجور که نمیشه که هر دو به واسطه باشند برای همدیگه، اما یکی میتونه واسطه باشه برای دیگری، اون دیگه دو لازم نمیاد. فقط بان انا هذا مستحیل فی ما سلف من اقاویلنا، که روشن شده که اینجور دو رست و این باطل. و اما ان یکون احدهما به عینی اقرب الی هذا الثالث، با اینکه هر دو معلولند اما یکی نزدیکتر است به اون علت، یکی علت معل واسطه است یکی علت بی واسطه. فیسیر هو العلت الواسطه، اونی که قریب، این دوتا معلولی که احدهما اقربند اون اقرب میشه علت معل واسطه برای دیگری. و ثانی هو المعلول و یکون الحق هو القسم الذی قلنا، اونی که ما میخوایم بگیم و حق از همینه که میخوایم بگیم صورت و ماده با اینکه هر دو معلول عقل فعال هستن اما صورت وساطت داره برای صدور ماده، اونی که ما میگیم اینه ان العلاقه بینهما علاقه یکون بها احدهما علتا و الاخر معلولا، با اینکه هر دو معلول شیء ثالثی هستن تا برسه به واجب الوجود، در این حال بین خودشون هم رابطه علیت و معلولیت هست. فاما ان کان رفع احدهما یوجب رفع ثالث یجب ان رفعه رفع ثانی منهما، اگر یک کسی اینجور بگه، بگه یکی از اینها رفعش موجب رفع چیز دیگری میشه و اون چیز دیگر رفعش برمیگرده موجب رفع دومی میشه، یعنی الف رفع الف موجب رفع جیم میشه، رفع جیم برمیگرده موجب رفع با میشه که الف و با متلازم اینن. اگه اینجور هم فرض کنیم باز بالاخره این با میشه علیت، علت برای الف ولو معل واسطه، چون معلول معلولش میشه وقتی رفعش مستلزم رفع او خواهد شد بلا واسطه، معل واسطه وجودش هم معل واسطه مستند او خواهد بود. اما اینکه رفع یکی از اینها موجب رفع سومی بشه که از ناحیه رفع سوم دومی هم مرتفع شود، فقط صار احدهما علت العله، پس باید بگیم یکی از اینها علت العله هست برای دیگری و دیگری هم معلول المعلول هست برای او، بالاخره علت العله علت معلول المعلول معلول، پس باز رابطه علیت و معلولیت بین اینها برقرار خواهد بود. و الامر یتقرر فی آخره، بالاخره کار به اینجا منتهی میشه که الا ان یکون احدهما معلولا و الاخر علتا. پس حق همین است به نظر شیخ که ما بگیم این دوتا که متلازمن بین خودشون هم رابطه علیت هست، یکی علت هست و دیگری معلول، ولو این که معلول معل واسطه رو فرض کنیم باشه. صلی الله علیه و آله.